همه شو بدیم.
آلیس برای خانواده.
ایران تهران جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد صدای کار و تلاش ایرانیان امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و تلفن 24 ساعته ما 27-86-20-98. لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون رو برای ما به جا بگذارید. انشالله که بتونیم از ایده های قشنگتون و فکرهای نوتون استفاده کنیم در بهتر شدن کیفیت برنامه های این شبکه تخصصی و 24 ساعته.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد. فرار مالیاتی موضوعیه که بالغ بر یک دهه است در محافل مختلف مطرح میشه، از دولت و دستگاه‌های اجرایی بگیریم تا نمایندگان چندین دوره مجلس شورای اسلامی و البته خود سازمان امور مالیاتی و رسانه هم که در واقع میشه گفت از نزدیک دستی بر آتش داره. حوزه‌های مختلف موضوع فرار مالیاتی از تجار و کارت‌های بازرگانی گرفته تا اصناف و صندوق‌های مکانیزه‌ای که بایستی نصب کنن، الزاماتی که قانون برای اونها در نظر گرفته و موضوع طرح جامع مالیاتی که پیاده سازی اون فرایندی است طولانی مدت، تقریبا در دو دهه گذشته موضوع نظام جامع مالیاتی و پیاده سازی اون مطرح بوده. یکی از حوزه هایی که بحث فرار مالیاتی درش دیده شده و البته در رسانه بهش بیشتر پرداخته شده، شاید به معنای واقعی دعب سازمان امور مالیاتی نباشه، بحث فرار مالیاتی یک حوزه تخصصی است، حوزه پزشکی است. برای این حوزه به عنوان یک قشر فرهیخته در جامعه، سازمان امور مالیاتی ضرب العجلی دیده برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان و فعالیت هایی که این قشر فرهیخته برای جامعه ما دارن. ضرب العجلی که دیده شده بود برای پزشکان برای نصب کارتخوان در مطب هاشون پایان مرداد ماه بود که اخیراً تمدید شده تا پایان مهر ماه. این مهلت تمدید شده، ضرب العجل برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان. در برنامه که امروز چالش میخواییم به این موضوع بپردازیم که این ضرب العجل برای چی دیده شده از سوی سازمان امور مالیاتی و آیا درآمدی که از محل مالیات پرداختی پزشکان نصیب سازمان امور مالیاتی میشه، آیا انقدر چشمگیر هست که برایش ضرب العجل تعیین کنند یا خیر؟ این برنامه رو در بحث و گفتگوی امروز چالش به بحث میسریم. خواهش میکنم همراه ما باشید با چالش. جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس محترم اقتصاد و مالیات، مهمان گرانقدر ما در استودیو هستند. مهمانان رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر غیبی پور خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم جناب آقای راسخ، من هم برای در خدمت شما هستم که انشاءالله این بحث رو توسعه بدیم و مطالب خوبی تقدیم شنوندگان چالش بکنیم.
خیلی متشکرم، ان شاءالله با وجود جناب عالی حتما همینطور خواهد شد. آقای دکتر غیبی پور، بحث فرار مالیاتی، ما چندین برنامه خدمت جناب عالی بودیم و بحث فرار مالیاتی در حوزه های مختلف رو به بحث و گفتگو گذاشتیم. هم شفاف سازی کردیم موضوع فرار مالیاتی و همین که چقدر در واقع دریافت مالیات در حوزه هایی که حوزه های به حساب نیامده هست چقدر تونسته در چند سال گذشته نصیب سازمان امور مالیاتی و نصیب عموم مردم بکنه بهش پرداخت شده. بحث پزشکان بحث خیلی پردامنه ایست. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، سال 87 وقتی بحث مالیات ارزش افزوده مطرح شد، یکی از صنوفی که مخالفت آشکار کرد و چون این قانون هم آزمایشی بود و اواسط سال هم اعلام شد برای اجرا، اولین متخلف اجرای قانون مالیات ارزش افزوده خود دستگاه اجرایی دولت وقت بودن که گفتن آقا ما بودجه ندیدیم از میانه سال، بنابراین ما نمیتونیم مالیات ارزش افزوده رو بپردازیم. همون زمانی که از اخشاری که اعتراض میکردن طلاسازان بودن یا طلافروشان بودن که شاید بحثای بسیار پردامنه ای رو در رسانه بهش پرداخته شد. حالا اینکه تکلیف اون حوزه چه شد برمیگرده به گذشته که نمیخوایم در حوصله زمانی برنامه نمی گنجه. اما پزشکان معمولا اقشار فرهیخته جامعه هستند و وقتی بحث فرار مالیاتی پزشکان صحبت میشه خیلی با احتیاط باید ازش صحبت بکنیم. اما میبینیم که سازمان امور مالیاتی ضرب الاجل تعیین میکنه برای پزشکان. اولا علت این ضرب الاجل برای نصب کارتخان چیه؟ آیا نگاه تنبیهی است؟ آیا اساسا درآمد مالیاتی از حوزه پزشکان انقدر چشمگیر هست که سازمان امور مالیاتی بیاد این رو به عنوان یک عنوان مطرح کنه و ضرب الاجل براش تعیین کنه؟
من خدمتتون اون چیزی که الزام الان در سال 98 برای پزشک اومده، این الزام به موجب قانون بودجه سال جاریه. حالا اگه بخوایم عقب‌تر برگردیم که چرا به هر حال قانون گذار اومده به طور اختصاص و اخص این صنف الزام کرده، خب بخشش مربوط به اصطلاح همین اطلاعات رسانه‌ای، اطلاعات مطبوعاتی و فشارهای جامعه بودی که من فکر کنم خود پزشکا، نه همه پزشکا ولی بخشی از پزشکا تو این مسئله دخیل بودن. وقتی که شما یه بیماری که حالا ناتوان هست با شرایط خاص میره به یه پزشک متخصص مراجعه کنه، این واقعا موقعی که الزام میشد میگه برو بیرون پول بگیر یا وجه نقد بگیر، اصلا نگاهش نگاه مالیاتی نبوده اون بیمار که حالا شکایت کرده، جایی مطرح کرده و افکار عمومی جامعه رو تحیز کرده.
بله.
بلکه اون رفاه خودش رو در نظر میگرفت که حالا یه بیمار چگونه بره سر کوچه مثلا پول بیاره.
بله.
از اون طرف با روند پیشرفت تکنولوژی که ما در کشورمون داریم تو همه محله ها، شهرها، جاده ها هیچ مشکلی از حیث کارتخان وجود نداره. یعنی شما هر صنفی باشه، خب شاید 10 سال پیشی مسئله بوده. این مقایسه ها به هر حال به مردم فشار آورده، مردم هم اینو منعکس کردن، مطبوعات، رسانه ها، و این بحثی که مجلس در قالب ماده 169 مکرر بند 1، 2 و 5 آورده و الزام کرده و یه به صورت دستور ویژه اجرایی هست، در قوانین قبلی هم سابقه داشته. مثلا مجلس در سال 95 هم برای سرقفلی تو بند زه تبصر 6 آورده بود یه دستور عمل خاصی آورده بود برای نقل انتقال سرقفلی.
بله.
مثلا مالیاتش رو خاص گرفته بود. این به خاطر شرایط و اهمیت جامعه هست. ولی اون چیزی که حقا باید مطرح کنیم اینه که این تغییری، این به اصطلاح مصوبه مجلس در ماهیت مالیات پزشکا نمیکنه، بلکه اون مالیات به اصطلاح روش بررسی و رسیدگی مالیات هم شیوه قبلیه.
بله.
فقط این که الزام کرده که اطلاعات این از طریق تراکنش، از طریق این کارت ها مبادله باشه که مأمور و معدی که همون پزشک باشه سریعتر به تفاهم برسن.
بله.
یعنی به یه مرز مشترکی برسن که چانه‌زری نداشته باشه.
بله.
این موضوع داستان این بودی که تا اینجا پیش اومدید.
بله، خیلی متشکرم ازتون. جناب آقای علمدار سلیمانزاده از کارشناسان محترم حوزه مالیاتی مهمان تلفنی برنامه چالش هستند. آقای سلیمانزاده خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بعدم خدمت شما و میهمانان شنوندگان سلام
عرض. خیلی متشکرم آقای سلیمانزاده. شاید به نوعی بگیم نگاه جامعه پزشکی کشور، قشر فرهیخته‌ای که خب متحد هم هستند در قالب یک حوزه نظام پزشکی، نگاهشون متحده. اگر هم‌افزایی قرار ایجاد بشه از طریق نظام پزشکی ایجاد میشه، اگر قرار مخالفتی بشه از طریق این سازمان اتفاق خواهد افتاد.
درست.
به نظر میرسه که جامعه پزشکی تصورش اینه که نگاه سازمان امور مالیاتی برای تعیین ضرب الاجل پزشکان برای نصب کارتخان و بحث فرار مالیاتی یه نگاه تنبیهی است، در حالی که آقای دکتر غیبی‌پور اشاره کردن که یکی از مباحث مطرح شده در خصوص نصب کارتخان برای پزشکان بیشتر به موضوعات اجتماعی برمیگرده. اینکه یه بیمار میاد داخل مطبی، مثلا قرار 70000 تومان، 100000 تومان، 120000 تومان مبلغی به عنوان حق ویزیت بپردازه به پزشک، این با حال مریضش مجبوره بره بیرون از دستگاه ATM پول بگیره بیاره داخل. این صورت خوبی برای حتی قشر فرهیخته جامعه و حتی بیماران ما نداره. یه بخشش این هست که مطرح میشه. اما خب ببینید الان شما فصل به فصل، تو فصل زمستون تو سر محلتون، تو خیابون که میخواید بپیچید به سمت خونه برید، کسی که لبو میفروشه کارتخان داره. چرا جامعه پزشکی ما از داشتن کارتخان فرار میکنه. آیا این بحث فرار مالیاتی است؟ در حالی که این قشر فرهیخته جامعه قاعدتا نباید همچین نگاهی داشته باشه. آیا نگاه سازمان امور مالیاتی فرار مالیاتی است که الان نظام پزشکی این گونه نگاه میکنه که آقا پزشکان رو دارن تنبیه میکنن به خاطر
این؟ درست کنم سالاست که بسیاری از مشاغل طبق الزامات قانونی از کارتخان استفاده میکنن، حتی بعضن هم هیچ الزامی نداشتن.
بله.
کارتخان دارن به قول
راحت کرده کنه دیگه. بله.
دست فروش ها مشاغل مترو تشبه برید کارتخان دارن. این بحثی که الان ایجاد شده به زم من، این فضا سازی که شده بیشتر فضای تصنعی، یعنی جذبی که در واقع تو شبکه های مجازی به این اتفاق دادن. سازمان مالیاتی رو به شفاف سازیه.
بله.
به دنبال اینه که درآمدهای واقعی افراد رو در واقع برای تشخیص مالیات مورد استفاده قرار بده، چیزی که تا حالا اتفاق نیافتاده. سالهاست الان مثلا مغازه‌دارها علارغم که الزامیان داشتن، کارتخان داشتن، صندوق فروش داشتن و اگر نداشتن ما جریمه‌شون می‌کردیم طبق مقررات، هیچ کار کردی تو تشخیص مالیات این صندوق‌ها نداشتن برای ما.
بله.
علارغم که اینو الزام داشتن.
بله.
روش تشخیص علارضه است. با توجه که قانون عوض شده، سازمان مالیاتی مکلف شده که روش تشخیص علارضه است رو بذاره کنار. یکی از در شواهدی که میتونه در تشخیص مالیات برای سازمان مالیاتی و مامورین ما مورد استفاده قرار بگیره همین کارتخان ها هستن.
بله.
که تازه بخشی از تراکنش های مالیات مالی افراد توی صرف میشه، ممکنه بعضن هم نقدن در واقع این وجود فرداخت بشه.
بله.
این جبسازی به ذهن من بیشتر تو فضای مجازی اتفاق افتاده و برخی هم دامن میزنن.
بله.
اگر اتفاق خاصی نیفتاده
آیه سلیمان زاده، اطلاع دارید اون فرار مالی، اگر احیانا فرار مالیاتی وجود داشته باشه، چقدر تخمین زده میشه برای مثلا قشر فرهیخته جامعه پزشکی؟ من مثال براتون میزنم، سال 95 یا 96 اگر اشتباه نکنم، مالیات مثلا صنف طلافروشان ما حدودا تخمین زده میشد بالای مثلا 60 یا 70 میلیارد تومان بایست اینها مالیات میدادن، اخشاری که محاسبه مالیات میشه براشون. این کف اون تخمینی که از سوی سازمان امور مالیاتی و یا نهادهای نظارتی اعلام شده بود، حتی تا 100 میلیارد تومان همین رقم دیده شده بود. اما مالیات پرداختی این قشر، علارغم اینکه قشر قابل احترامی هم هستند، حدودا مثلا کمتر از 5 میلیارد تومان بوده. خب این نشون میده که یه فرار مالیاتی تخمینی زده شده و اعلام شده که مثلا طلافروشان یا طلاسازان یه همچین فرار مالیاتی درشون اتفاق داره میفته. من نمیگم اینطور هست یا اینطور نیست، اصلا نه تایید و نه رد میکنم. آیا درباره جامعه پزشکی ما یه همچین نگاهی وجود داره؟ عدد و رقمی هست که تخمین زده بشه؟
این جامعه پزشکی نیست. اولا عدد و رقمایی که الان برآورد میشه اصلا پایه علمی نداره. یه تقریبی هر کسی بر اساس برداشت‌های خودش داره یه تخمینی میزنه.
خب.
هم کلانش هم در مورد مشاغل خاص.
بله.
که بگیم الان بقیه مشاغل هم همین داستانو دارن. فرار مالیاتی را اصلا دقیقاً معتبرات علمی هیچکدوم از آقایون ارائه ندادن. دوم اینکه تو همه مشاغل ما فرار مالیاتی داریم. سالهاست که شرکت‌های سوری سازمان مالیاتی شناسایی کرده، بلک لیست میده. آقایون بازرگانان کارت‌های اجاره‌ای دارن استفاده می‌کنن.
بله.
بعد پیلوران همینجوری، وکلا بر اساس در واقع تعرفه دارن حقشون باطل می‌کنن، ولی هیچ وقت قراردادهای واقعیشون رو ارائه نکردن. این قشر پزشک که نیست که فرار مالیاتی داشته باشه. شما بفرمایید کدوم یک از اقشار ندارند.
بله.
پس این که ما یک گروه خاصی رو متهم به فرار مالیاتی بکنیم، این یه تبعیضیه به نظر من.
بله. بسیار خوب.
نمیشه. بیا برآورد دقیقی هم نمیشه. هیچ کدوم از این آقایون برآوردشون نگفتن که مفتنی بر کدوم محاسباته.
بله. بسیار خوب. آقای دکتر قیوبی.
آقای سلیمان زاده، به هر حال منم خوش آمد میگم خدمت جناب عالی. خوشحال شدم. خوب شما.
زنده باشید.
حالا اون چیزی که البته شما میفرمایید فضا سازی مجازی و فضای مجازی، نه اینطوری نیست. حالا شما میدونید که وزیر بهداشت تو همین چند روز صحبت کرده، نمایندگان مجلس در این خصوص، برای همین الزام پزشکا. خیلی از نظام پزشکی شهرستان ها، حالا من دوستا شهرهای شمالی مثل تونکابون رو یادم، اینا نامه رسمی زدن اعتراض کردن، فراتر از اون چیز مجازی هست. اینه که حالا داشته باشون فرمودید، ولی سوال من اینه، حالا جناب والی که خودتونم کارشناس مالیاتی هستید، قرار اون شیوه علی رأسی دیگه نیست.
جوز.
حالا این قرار ما به بانکی اطلاعات رجوع کنیم، یک جایی باید الزام باشه که این افراد اطلاعاتشون رو وارد این بانک اطلاعاتی کنن، حالا در قالب کارتخوان، در قالب تراکنش، در قالب اظهار خودشون. از کجا باید شروع کرد؟ از کدوم سن باید شروع کرد؟
این فرمای شما رو من تایید میکنم
های
دکتر، تایید میکنم تمام مشاغل ملزم هستند. این رمان یکی از ساده قرائن ماست برای تشخیص مالیات، کلش هم این که نیست که
بله،
همه مشاغل الزام دارن برای شفاف سازی از در واقع روش های استفاده کنن که ما بتونیم درآمد های واقعیشون رو شناسایی کنیم. پس فقط گروه پزشکان نیستن. تازه اینکه گروه پزشکان باید تمکین کنن باز هم بحثی روش نیست، باید تمکین کنن، مصوبه مجلسه، تازه تصمیم سازمان نیست اصلا. این سازمان مجبی مصوبات مجلس هست.
آقای سلیمان‌زاده، آیا سازمان امور مالیاتی تو این حوزه حساسیت به خرج داده که ضرب الاجل تعیین کرده؟ ببینید، من خب به پزشکای متخصص متعددی در سالیان گذشته مراجعه کردم، به ویژه از سال 90 مثلا 4 تا الان به پزشک متخصص مراجعه کردم. حالا اونهایی که یه مقدار رعایت میخوان میکنن میگن آقا دستگاه کارتخانمون مشکل داره، برید بیرون پول بگیرید بیاید. به کرات مراجعه کردم، برخیشون هم اصلا نوشته ای رو نصب کردن بالا سر منشی که وجه نقد بیارید برای پرداخت حق ویزیت پزشک. این که یه همچین رفتاری از سوی پزشک، حالا بعضن متخصصین، مشاهده میشه، این نشونه چیه؟ این آیا به خاطر حساسیت سازمان امور مالیاتی مثلا سال 94 که شاید این بحث ضرب الاجل اصلا معنی نداشت و بعضن پزشکانی هست که چند تا شغل دارن؟
این موضوع نداره.
نه خب
پزشکان مجلس رو داره اجرا میکنه.
من میدونم، میخوام بگم پزشکان از سالیان گذشته همچین داستانی بود. من مثال ساده براتون بزنم، برای تمدید گواهینامه رانندگی مراجعه کردیم به یکی از همین دفاتری که معمولا یه معاینه چشمی میگیرن، مدارک رو تحویل میگیرن و بعد گواهینامه تمدید شده رو برای شما ارسال میکنن. یه مبلغ مثلا جزئی شاید 20,000 تومان یا 50,000 تومان اینها میگیرن برای اینکه اون پزشک متخصص یه معاینه چشم بکنه و شاید کمتر از 2 دقیقه به شما بگه که خب حالا مثلا گواهینامه شما با اینک باشه یا نباید باشه. خب خیلی عظیمی از شهروندان هستن که مراجعه میکنن برای تمدید گواهینامه‌شون. این رو من برای شخصا، برای خودم اتفاق افتاد، شاید بالغ بر 100 نفر در یک مطب یا یک مرکزی مراجعه کردن برای تمدید گواهینامه، عین 100 نفرشون ارجاع داده شدن به دستگاه ATM پایین ساختمون که از اونجا وچه نقد بگیرن اون مبلغی که باید پرداخت بکنن و به صراحت گفتن که ما اینجا کارتخوان نداره. ببین اینجا مراجعه به پزشک نبوده، یه جایی بوده که حالا راهنمایی و رانندگی اعلام شده که آقا مدارکتون اینجا تحویل بدید، معاینه چشم بشید، ببرید برید به دفاتر پلیس به علاوه 10 برای تمدید. خب 100 نفر 100 تا 2 دقیقه فرصت گذاشتن برای اینکه معاینه بشن و تکلیف تمدید گواهینامه‌شون روشن بشه. این 100 نفر هر کدوم اگر 2 دقیقه وقت گذاشتن، هر کدوم نزدیک به 12 دقیقه 15 دقیقه وقت گذاشتن که از دستگاه ATM پول بگیرن بیان بالا حساب بکنن. ببینید این رفتار، حالا اگر کسی بیمار باشه در یک مطب پزشکی همچین رفتاری بشه، به خصوص پزشکانی که یه دفعه وقت 4 ماهه میدن برای بیمار مراجعه میکنه یا 4 ماه دیگه بیا و مطب اصلا قلقل است، خب این چه معنی داره آیه سلیمان‌زاده؟ اگر واقعا بفرمایید که خب حوزه‌های مختلفی اتفاق میفته، خب پس چرا ضرب الاجل برای اینا باید تعیین بشه؟
خب این فرمای شما رو تایید میکنم. متأسفانه در واقع گمان وجود داشته که کارتخوان‌ها برای سازمان مالیاتی ملاکی برای تشخیص مالیات هستند، در حالی که تا کنون نبوده.
بله.
در گذشته تو مشاوری که عرض کردم الزام قانونی داشتن و ما حتی جریمه‌شون می‌کردیم به خاطر نداشتن کارتخوان.
بله.
اینا کارتخوان استفاده میکردن ولی عملا در فرایند تشخیص مالیاتی شاید ما به این کارتخوان ها رجوع نکردیم و میتونستن ارائه نکنن گردش مالیشونو.
بله.
مگر اینکه در قالب تراکنش های بانکی که به طور معمول در اونم از طرف ادارات پولشویی ارسال میشه برای گروه های رسیدگی که اینا رسیدگی میکنن، در اونم گروه های خاصی هستن که اون رنج مالی خاصی رو در نظر گرفتن، همه مشاغل نبودن.
آقای سلیمان، ببین من یه توضیح بدم خدمتون. تو ارزش افزوده خب شما الان استعداد دارید که 7 گروه اومدن ثبت نام کردن، مشمول مالیات برای ارزش افزوده شدن و گواهی گرفتن. این مصوبه ای که هست مشخص کرده پزشکان، من فکر کنم یه اشکال محتوایی داره. اولا باید دست سازمان مالیاتی باز باشه، بگه خب اون گروه هایی که سازمان تشخیص میده که باید کارخانشون الزامی باشه طی فرایند تقویم زمانی انجام بده که دیگه جمع تنبیهی نداشته باشه، اولویت بندی کنه. بعد اگر این روش در پیش بود، این اگر مسبب این شک بود چه حسنی داشت؟ ببینید
در همون... گذشته هم البته به همین ترتیب نه. سازمان مالیاتی به صورت افسوده... دوره اعلام میکرد
ارزش افزوده
میان صندوق داشته باشن.
چند ماه با این مدیران به اصطلاح صنف جلسه میذارن، هماهنگی میکنن، بالا پایین میکنن، مذاکره میکنن، بعد توافق میکنن، میگه خب ما حاضر هستیم تمکین میکنیم. تو این موضوع یه طرفه بود، یعنی بدون اینکه با نظام پزشکی توافقاتی حاصل بشه برای اجرا نه برای قانون.
درسته.
یه ذره گفتن آقا این الزام هی تمدید میشه و بعدم خب این اعتراضاتی که میاد یه مدار قانون
متوده مجلس بوده، سازمان مالیاتیش نقشی تو این تصمیم نداشت. اگر بنا بوده کسی هم در واقع مشاوره بکنن، رایزنی بکنن، مجلس باید این رایزنی ها رو انجام میداد، نه سازمان مالیاتی. سازمان مالیاتی موجود بود.
یعنی آیه سر الان نگاه کنید، این همه ما صنف‌های مختلف داریم دیگه، این صنف ها بعد یعنی یه صنف که نیست، فقط وکلا و پزشکا و بقیه که نیستن، مهندسا نیستن، اینا بعد یه روند کلی باید در نظر گیریم، در یه قانون کلی تر این بررسی بشه که بر اساس مقتضیات، شرایط، هماهنگی که شده، هر گروهی که آماده شد، هر صنفی آماده شد، بگن خب کارتخان شما دی آماده بشه، هماهنگی پایین دستی انجام بشه و بعد اجرا بشه.
من با آره. این... شما موافق
آره. این موردی هم دار آره. این بل. اشکال تو خود قانون هم هست، یعنی اینکه اسم میبرن و یه شن بحث. الان من با چند نفر صحبت کردم، حالا من موافق اینم که شفافیت باشه با... ولی بحث اینا رو نکته تبعیض دست میذارن که فرق ما با این سم چیه.
دقیقا متوجه مجلس هم پزشکان رو هدف قرار داده و این حساسیت که هم ایجاد شده از همین بابت منظم
من. و یه توضیح هم آقای راسخ، من این روزا بحث عددهایی که برای فرار مالیاتی داده میشه مختلف، به هر حال 40%، 45%، 35%. ببینید فرار مالیاتی در دنیا وجود داره.
بله.
در کشور ما وجود داره. این که فرار مالیاتی، درصد فرار مالیاتی بحث تولید ناخالص داخلی در مخرج قرار میگیره و اون وصولی مالیات یا عدد مالیات در صورت یه عدد به دست میاد.
بله.
این نسبت وقتی محاسبه بشه، این نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، این نسبت با کشورهای دیگه مقایسه میشه، میگن خب چرا اون نسبت در کشور ما کمتره. ولی عددهایی که اعلام میشه، حالا مقامات مختلف، نمایندگان مجلس، محققین، اینا خیلی متفاوت و پراکنده است و من فکر کنم حالا یه مرجعی هم نیست که حالا مثل مرکز آمار بیاد داوری کنه بگه آقا این فرار واقعا چند درصده. متاسفانه خود سازمان مالیاتی هم آمار مشخصی این موقع ارائه نمیده که درآمد واقعی مثلا پزشکان چقدره و در سال جاری مثلا یا سال قبل 97 چه میزان ما محقق شده، یعنی این فاصله چقدره.
درسته.
یه دیگه هم که کارشناسی میکنن، حالا پژوهش میکنن، مثلا من تو پایان‌نامه پژوهش کردم، این پژوهش ها که به روز نشده، به هر حال 4 سال پیش 3 سال پیش بوده، الان چی؟ یعنی یه اشکالی که الان به این بحث پژوهش‌های سازمان مالیاتی برمیگره اینه که حالا همه این آمار هم دیگه شفاف، خیلی محرمانه هم نیست، واقعا مردم بدونن که تو این صنف مالیات واقعیش، برآوردیش، تخمینیش چقدره و چقدر حالا وصول شده.
درست.
که بعد ما اگه این آمار واقعی باشه راحت بتونیم قضاوت کنیم. الان این عددهایی که مطرح میشه که جامعه هم خیلی به هر حال تایید میشه، ناراحت میشه، افکار عمومی متاثر میشه که آقا این چرا این همه فرار مالیاتی. ولی مبنای علمی اینا و مبنای ثبت اینها نیست جایی.
درسته.
مثلا من میخوام واقعا ثابت کنم که نظام مهندسی چقدر باید مالیات بده اعضاش، اعضا رو میگم.
بله بله.
و چقدر وصول شده تو سال 96؟ به کدوم سایت مراجعه کنم؟ کجای سازمان مالیاتی نمیده؟ چرا تو سازمان مالیاتی آقای سلیمان زاده میدونه؟ اون بخش حساب‌های مالیاتی یه حساب کلی دارن، مثلا استانی دارن،
بله،
شرکتی دارن، ولی این بحث صنفی بودنش هنوز جا نیفتاده. یا خود اصناف پیش قدم بشن. الان اتاق اصناف بخش اقتصادی داره، بخش آمار داره،
بله،
بخش مقایسه‌ای داره. اینا اعلام کنن، شاید به هر حال این پاسخ‌ها داده بشه.
خیلی متشکرم. سری اتاق فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم. چالش رو پی خواهیم گرفت با موضوع ضرب العجل به پزشکان برای نصب دستگاه کارتخوان، با مهمان دیگری که به ما خواهند پیوست از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهند بود.
چالش. بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه که چالش هستید از رادیو اقتصاد، ضرب الزن پزشکان برای نصب کارتخوان. موضوع برنامه ماست جناب دکتر سیاوش غیبی پور از اساتید محترم دانشگاه، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیات، مهمان حضوری ما در استودیو هستند. جناب آقای علمدار سلیمان زاده از کارشناسان محترم حوزه مالیاتی تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای دکتر بهروز بنیادی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به ما پیوستند. آقای دکتر بنیادی سلام بر شما. آقای دکتر بنیادی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. ظاهرا ارتباط ما هنوز با آقای دکتر بنیادی برقرار نشده، همکارانم تلاش می‌کنن ارتباط ما رو برقرار بکنن با آقای دکتر بنیادی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. اونچه که آقای دکتر غیبی پور مطرح فرمودن، همونطور آقای سلیمان زاده برش تصریح کردن، این بود که مصوبه مجلس که به قانون بودجه برمیگشت ایجاب میکنه که این کارتخوان نصب بشه برای حوزه پزشکان تا شفافیت صورت بگیره به لحاظ درآمدی. آقای دکتر بنیادی به ما پیوستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام، احوال شما؟
قربان شما، خیلی خوش آمدید آقای دکتر بنیادی.
متشکرم.
آقای دکتر بنیادی، بحث مالیات پزشکان، ضرب الاجل، تعیین ضرب الاجل برای نصب کارتخوان در مطب‌های پزشکی به ویژه پزشکان متخصص، پایان مرداد ضرب الاجلش بود، تمدید شده تا 15 مهر ماه. سازمان امور مالیاتی ضرب الاجل رو تعیین کرده. وقتی از دوستان حوزه مالیات میپرسیم، اعلام میکنن که این مصوبه مجلس هست. از طرفی اعلام میشه که نظام پزشکی در برخی شهرها اعتراض کردن که این تبعیض مالیاتی است و این اتفاق در واقع تنبیهی برای پزشکان در نظر گرفته میشه، در حالی که شاید اصلا رویکرد هم این نباشه. بله. اون چیزی که تو مجلس تصویب شد برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان با چه هدفی صورت گرفت؟ آیا بحث مالیات بود یا نه اون جنبه‌های اجتماعی قضیه بود و الان این تبعات رو چطور میشه مدیریتش کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام بگم که بعضی وقتا ما با یک گزارش اشتباه هممون به قول من باید یک چاهی میشیم که بعد از بالا آمدن از اون چاه برامون کار سخت میشه. یک گزارشی در زمان بودجه، در تنظیم بودجه 98 در مجلس توسط یکی از همکاران توضیح شد که این گزارش رو بنا به استناد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حقیقت این کار انجام شد برای اون مبنا، و در جلسه‌ای که خب حتما شما مستحضر هستین، در جلسات تصویب بودجه سال 98 در اونجا توضیح شد. در حالی که اتفاقی که افتاده بود این مسئله بود که گزارش بر مبنای گردش مالی کل سلامت کشور در یک سال تهیه شده بود که کل گردش مالی سلامت در کشور چیزی عدد حدود 150 هزار میلیارد تومان در سال است، یعنی دولتی و خصوصی،
بله،
خیریه و همه سیستم دارویی، تجهیزات، همه چیز رو در بر می‌گرفت این عدد 150 هزار میلیارد تومان.
خب
بعد مرکز پژوهش اومده گفت خب 150 هزار میلیارد تومان ما در حوزه سلامت گردش مالی داریم، بر مبنای این اومده بود چیکار کرده بود، یه مالیات رو حساب کرده بود
بحث.
و این مالیات رو یه عددی در آورده بود که مثلا 7000 میلیارد تومان فرض کنیم این گردش مالی انقدر بعد مالیاتش بشه.
خوب.
و این رو سوق داده بود به سمتی که بله این میزانی که از پزشکان مالیات گرفته میشه، آماری رو که فرض کنیم سازمان امور اداری امور مالیاتی کشور ارائه میده،
بله،
مقایسه کرده بود با این 7000 تا و بعد گفت بله پزشکان اینقدر فرار مالیاتی دادن. در که اصلا این مبنا اشتباه بود. متوجه این؟ وقتی بر اساس یک مبنای اشتباه بر گزاره ها میاد تعیین میشه و بعد بر بود اون مصاحبه میشه، خب به این نتیجه، به این حالت میرسیم که یکی از گروه های مرجعی که در جامعه هستن، برحال فرهنگیان محترممون رو شما ببینید در چه وضعیتی هستن،
بله،
پزشکان ما امروز مورد هجمه قرار میگیرن به خاطر یک گزارش اشتباه.
دوست.
این رو مرکز پژوهش‌های مجلس پذیرفت، در یک جلسه در کمیسیون بهداشت و درمان،
بله،
عزیزان رو خواستیم، سازمان امور مالیاتی، نظام پزشکی کشور به همراه از مرکز پژوهش‌های مجلس اومدن، در اونجا بحث و بررسی شد و مشخص شد که این اعداد ارقام اشتباه عنوان شده. خب حالا کاری دیگه که در مجلس انجام شد و قبل از این دعواها اصلا مجلس شورای اسلامی یک ماه قبل از این مسئله مصوبه کرده بود که تمامی صنوف بایستی طی 2 سال
بله.
مجهز بشن به صندوق‌های مکانیزه فروش
بله.
که در اونجا در زمان آقای دکتر تقوی نژاد رئیس وقت سازمان مالیاتی در داخل مجلس